هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۱ بهمن 1401 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری که لحظاتی پیش به دستمون رسید. فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی، ساعتی قبل از زندان آزاد شد. آقای میثمی در هفته‌های اخیر در اعتصاب قضا بود و تاکید کرده بود که تا برآورده شدن خواسته‌هایش به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. در روزهای گذشته تصاویری هم از آقای میثمی منتشر شده بود که حاکی از کاهش شدید وزن بر اثر خودداری او از خوردن غذا بود. این خبر در ساعات پیش رو تکمیل خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، مجموع قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 کشته گذشت. در ترکیه شمار کشته ها با افزایش بیش از 600 نفر که طی دیشب از زیر آوار بیرون آورده شدند به بیش از 18,000 نفر رسید و بیش از 70,000 نفر هم مصدوم شدند. انتظار می رود با ادامه عملیات آواربرداری شمار کشته شدگان باز هم افزایش یابد. سوریه آخرین آمار کشته شدگان را بیش از 3,000 نفر اعلام کرده است. در این میان نخستین کاروان کمک‌های سازمان ملل متحد متشکل از 6 کامیون حامل نیازمندی‌های ضروری به سوریه رسید. این کاروان از گذرگاه مرزی ترکیه وارد سوریه شد و به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در شمال غرب این کشور رفته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 21 بهمن گفت پس از انقلاب 1357 تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان بیشتر شد. او میگوید زنان واقعا شهروند درجه دو قرار گرفتند.
تبعیض و نابرابری متاسفانه خیلی زیاد شد. بیداد میکرد تبعیض نسبت به زنان حقیقتاً شهروند درجه اول نبودن، یک نبودن، زنها شهروند درجه دو قرار گرفتن.
به گزارش حالوش که در حوزه خبری سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، در پایان مراسم نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان همانند هفته‌های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی به راهپیمایی ادامه دادند. مولوی عبدالحمید روز پنجشنبه هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی قدردانی کرد. اما 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. امضا کنندگان خود را متعلق به گرایش‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی معرفی کردند. آنان در توضیح مرام سیاسی خود نوشتند که معتقد جدایی دین از حکومت، تمامیت ارضی ایران و به دنبال ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با رعایت منشور حقوق بشر هستند. رضا علیجانی، آلان توفیقی، منصور فرهنگ، مهدی جامی، احمد علوی و منصور شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها موضع اخیر میرحسین موسوی را موضعی راهبردی دانسته و نوشتند که از تأثیر این موضع بر بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی و نیروهای نظامی درون قدرت آگاهند. آقای موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدیدی شد. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. کریستوف هویزگن، مدیریت کنفرانس امنیتی مونیخ تأیید کرده است که به جای نمایندگان دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام شعیب میربلوچ زهی ریگی 18 ساله را ناعادلانه خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو این حکم شد. یک مقام رسمی دولت ترکیه روز پنجشنبه گفت که زلزله مهیب این کشور مشکلات جدی برای برگزاری انتخابات پیشروی ترکیه در 24 اردیبهشت ماه را ایجاد خواهد کرد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقومی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید در جمعه دیگر در زاهدان. معترضان زاهدانی بار دیگر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. به بیانیه اخیر جمهوری خواهان در حمایت از مواضع میرحسین موسوی در برگزاری همه پرسی و تغییر قانون اساسی نگاهی خواهیم داشت. و میپردازیم به برجام و وضعیت نامعلوم آن. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله شامگاهی رادیو فردا. مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، در تازه‌ترین سخنان خود بار دیگر از حکومت جمهوری اسلامی خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. او در سخنرانی دیگری پس از جمعه خونین زاهدان از اداره کشور به دست نظامیان به شدت انتقاد کرد و نسبت به تبعیض‌های صورت گرفته علیه اهل سنت در 44 سال پس از انقلاب 57 اعتراض کرد. در گفتگو با مسعود رئیسی، روزنامه‌نگار بلوچ، با او درباره این سخنرانی و نکات برجسته آن گفتگو کردم.
با اشاره به اینکه سالگرد انقلاب 57 نزدیک شدیم و اتفاقاتی که در اون سال‌ها افتاد، گفتند که مردم با امید بسیار زیادی اومدند، انقلاب کردند، همه اقشار و طیف‌های مختلف جامعه برای تغییر اومده بودند و در انقلاب شرکت داشتند. اما هرچی از اون انقلاب، از اون سالهای اولیه انقلاب دور شدیم، این وضعیت بدتر شد. وضعیت اقتصادی، معیشتی و سیاسی کشور بدتر شد. جو خفگان بیشتر شد و مرد سختگیری ها نسبت به قبل هر سال که میگذشت بدتر میشد و تبعیض و نابرابری زیاد شد. ایشون اشاره داشتن به اینکه اقوام و مذاهب و پیروان ادیان دیگه به شدت مورد تبعیض و نابرابری قرار داشتند. اشاره داشتند به اینکه زنها هم این وسط بسیار بهشون ظلم شده و عنوان شهروندان درجه دو و سه همچون سایر مللی که در داخل جغرافیا ایران هستند، سایر کسانی که غیر از شیعه اثناعشری هستند، بهشون ظلم شده و به عنوان شهروند درجه سه حتی هم محسوب نمیشن. ایشون گفتن عملا چیزی که ما در این چهار دهه دیدیم دقیقا برعکس اون چیزی است که در واقع مسئولان جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن.
آقای رئیسی، مسئله‌ای که ایشون اشاره کردن جدا از مسئله اهل سنت و تبعیضات بسیاری که در این 44 سال به اهل سنت در جغرافیای ایران شده، به بحث کنترل کشور به دست نظامیان هم اشاره کردن که از موضوعات بسیار مهم صحبت‌های ایشون بود، همونطور که میرحسین موسوی هم در بیانیه خودش به اون اشاره کرده. در مورد این مسئله چه گفتند؟
یکی از مسئله مهمی که، یعنی مباحث مهمی که الان ما شاهدش هستیم تو ایران، در واقع نظامیگری هست که جمهوری اسلامی داره اونجا پیاده میکنه. ما مثلا شاهد هستیم که در بلوچستان یک استاندار، کسی که رسما فرمانده سپاه بوده و در قتل عامی که ما در آبان 13 آبان در خاش و یا 8 مهر در زاهدان شاهدش بودیم، یکی از عاملان اصلی این جنایت بود و کشتاری که بیش از 115-120 نفر به طور مستقیم کشته شدن با تیراندازی نیروهای نظامی، ایشون نقش داشتند. الان به عنوان استاندار سیستان بلوچستان منصوب شده و در کل موضوعی که مولوی عبدالحمیدی بهش اشاره کرد این بود که باید میدان رو به سیاسیون داد نه به کسانی که نظامی هستن. نظامی ها باید در میدانی که باید باشند، باید حضور داشته باشند، از تمام ارضی ایران، از مرزها، از مردم باید حفاظت کنند و جاشون در میدان سیاست نیست. و با توجه به این فشاری که نظامیان الان در واقع بر روی جامعه، بر روی مردم آوردن، اشاره کردن که فرار مغزها بسیار زیاد شده و افراد بسیار توانمندی که ممکن بود الان ایران باشند و بتونند میتونستند در واقع کمکی به وضعیت برای بهبود وضعیت بکنند از کشور خارج شدند و این به ضرر کشور بوده.
آقای رئیسی، خب ما شاهد این هستیم که سخنرانی های مولوی عبدالحمید بسیار تند هستش علیه حاکمیت و بدون پروا انتقاد میکنه، به باد انتقاد میگیره. چه محدودیت ها و فشارهایی در حال حاضر بر روی مولوی عبدالحمید وجود داره؟
محدودیت هایی که الان مخصوصا مولوی عبدالحمید شاهدش هستیم اینه که به هر حال دارن از هر طرف فشار میارن. با توجه به اینکه علی خامنه ای خودش هم با توجه به اون فایل صوتی که در واقع فاش شده بود مشخصا اعلام کرده که به دلیل اینکه حمایت مردمی داره مولوی عبدالحمید باید از طرق مختلف باید وارد شد و حتی از بی‌آبرو کردن و در واقع مسائل حاشیه‌ای که خواسته بود که در واقع از این طریق مولوی عبدالحمید رو تحت فشار قرار بدن. الان هم با توجه به اینکه مولوی عبدالمجید مرادزهی حدود چند هفته پیش از نیروهای امنیتی بازداشت شده، در واقع من احساس میکنم جمهوری اسلامی داره گروگانگیری میکنه. مولوی مرادزهی یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید هست و در واقع نقش رسانه‌ای مسجد مکی رو به عهده داره و این میتونه فشاری باشه که برای مولوی عبدالحمید تا یه جورایی بتونن مولوی عبدالحمید رو ساکت کنن.
گفتگویی بود با مسعود رئیسی، روزنامه‌نگار بلوچ، درباره سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید که به تبعیض‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی علیه پیروان اهل سنت و همچنین زنان و اداره کشور به دست نظامیان اشاره کرده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه از بیانیه اخیر میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. در بیانیه این فعالان ایرانی آمده است که ما امضا کنندگان این بیانیه از گرایش ها و طیف های مختلف سیاسی بیانیه آقای میرحسین موسوی را موضعی مثبت و روبه پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیان خواهان گذار از جمهوری اسلامی می دانیم. در گفتگو با مهدی فتاپور از امضا کنندگان این بیانیه و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان، ابتدا از او درباره رویکرد جمهوری خواهان نسبت به این بیانیه پرسیدم.
بیانیه آقای موسوی از یک نقطه نظر بسیار اهمیت داره و اون اینکه آقای موسوی که کلن در جریان جنبش سبز با خاص و شعار اجرای قانون اساسی خودش رو معرفی کرد و در این سالها این شعار رو پیگیری می‌کرد، به تدریج موازه رادیکالتر اتخاذ کرد و تحت تاثیر تحولاتی که در جامعه ایران قرار داره به خصوص خواست جنبش سبز، ایشون امروز خواستی رو مطرح میکنه، یعنی تشکیل مجلس مؤسسان و ضرورت تغییر قانون اساسی، یعنی خواست تغییرات بنیادین رو به خواست تغییرات بنیادین در جامعه ایران پیوسته. خب این موازه ایست که از طرف تمام جمهوری خواهان همواره مطرح میشد و پیوسته آقای موسوی به عنوان کسی که بخشی از نیروهای جامعه ایشون رو تایید میکنند، به عنوان فردی که در کنار خانم زهرا رهنورد در تمام این سالها ایستادگی کردند، حبس رو تحمل کردند و حاضر نشدند سازش بکنند، از موازهشون عدول بکنند، مورد احترام هستند در جامعه ایران و در عین حال بر بخشی از نیروهای پیرامون حکومت تأثیر دارند، نفوذ دارند، یا اونجا پایگاه‌هایی دارند، میتونه در جهت تقویت جنبشی که برای تغییرات بنیادین در جامعه ایران جریان داره بسیار مؤثر باشه و از این نظر بیانیه ایشان بسیار مثبته.
در تمامی سالهای پس از جنبش سبز و به حصر افتادن میر حسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد، منتقدان جدی آقای میر حسین موسوی بر این باور بودند که او نخست وزیر امام بود. او فردی بود که در دوره اعدامهای سال 60 فعالیت و مقام اجرایی داشت و هیچگاه به صورت رسمی از اون دوره انتقاد نکرد. اون دوره رو دوره طلایی امام اسم گذاشته بود و خب بسیاری به او انتقاد دارند و بر این باورند که اگر صحبت از تغییر و حقوق بشر میکنی باید نگاهی هم به دهه 60 داشته باشی. با چنین انتقادهایی که از آقای میر حسین موسوی وجود داره و بیانیه‌ای که او داره به صورت واضح عبور از جمهوری اسلامی رو در اون مطرح میکنه، چقدر این بیانیه با وجود منتقدان جدی که آقای میر حسین موسوی داره اهمیت داره؟
ببینید، موضع آقای موسوی در 40 سال پیش طبیعتاً مورد تایید جمهوری خانی که این بیانیه رو امضا کردن نیست. به هر حال بخش بزرگی از این نیروها کسانی بودند که نزدیکترین دوستانشون در اون سالها کشته شدن و طبیعتاً سیاستهایی که در اون دوره پیش رفت مورد تایید نیست و خب مورد نقد بوده و همه نسبت بهش اطلاع داریم. بحث بر سر سیاستی که امروز جریان داره، بحث بر سر اینه که امروز چطور میشه این تحول رو پیش برد. در این راه طبیعتاً تمام نیروهایی که بتونن سهم داشته باشن در این تحول میتونن نقش مثبت ایفا بکنن و ما که خب طبیعتاً در این اطلاعیه مورد تاکید شده، ما معتقدیم که رهبری جنبشی که برای تحولات بنیادین در جامعه ایران میتونه صورت بگیره یک رهبری گسترده‌ای از گرایش‌های مختلف، از نیروهای مختلف و هر کدوم از نیروها میتونن وزن داشته باشن در این تحول. در عین حال بیانیه آقای موسوی راجع به اینکه چگونه این تحول میتونه پیش بره و از چه طریقی پیش میره وقتی که ما با یک حکومتی سر و کار داریم که راهش فقط راه سرکوب رو امروز پیش میگیره و هیچ نوع نرمشی در مقابل خواست مردم و در مقابل این جنبش انجام نمیده، طبیعتاً این بحث که چطور ما میتونیم این تحول رو پیش ببریم و چطور میتونیم این صد رو عقب بزنیم یا در هم بشکنیم، این یک بحث جدی است بین همه نیروها. آقای موسوی وارد این مباحث هم نشدن، این مباحثی باید بین همه نیروها جریان داشته باشه، ولی به هر حال مواضع 40 سال پیش ایشون مواضع مورد تاییدی نیست، ولی امروز نقش این موضعی که گرفتن موضع مثبتیه و میتونه تقویت بکنه جنبش رو، و از همین نقطه نظر هم باید مورد تاکید قرار بگیره.
پس از اینکه بیانیه میر حسین موسوی منتشر شد، محمد خاتمی که خب از رهبران جنبش اصلاح طلبی بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که تحت همین قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه به تغییرات و اصلاح رسید و جامعه رو نجات داد. خب ما الان شاهد یک دو دستگی در درون خود اصلاح طلبان و نیروهای درون حاکمیت که منتقد هستند تا حدی به اقدامات جمهوری اسلامی و بخش اصولگرا شاهد هستیم. چقدر فکر میکنید این بیانیه میتونه فضا رو به سمت یک پارچه شدن ببره؟
ببینید، در این سالها، در این چند سال اخیر، از بین نیروهایی که به بخش رادیکالتر اصلاح طلبا تعلق داشتند کسانی بودند قبل از آقای موسوی هم که همین موضع رو گرفتند و عملا بخش بزرگی از این طیف به این نتیجه رسیده که ایران نیازمند تغییرات بنیادین. آقای قدیانی این موضع رو قبلا گرفتند، آقای تایزاده گرفتند و خب، ولی خب نقش آقای موسوی در این موضع داره اهمیته. اینکه بقیه اصلاح طلبا چه موضعی میگیرن، خب به هر حال آقای خاتمی موضعی که گرفتن در چارچوب همون اجرایی بی‌تنازل قانون اساسی و تکیه بر جنبه‌های مثلا کمتر سرکوبگرانه یا دموکراتیک تر، موادی که میتونه روش تکیه بشه به این مواد هستن و خب این تمایز داره، ولی اینکه چطور بتونن مجموعه نیروها همسو بشن و بشه بخش وسیع‌تری از نیروها در این چارچوب تحول بنیادین قرار بگیرن، مسئله یک مسئله همه نیروهاست و این بیانیه این رو تقویت کرده. و به هر حال این که حالا چقدر اصلاح طلبان به این بیانیه بپیوندن، طبیعتاً با موضع آقای موسوی وزن کسانی که چنین ایده‌ای دارن در میون اون نیرو افزایش بیشتری پیدا کرد.
گفتگویی بود با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس آخرین باری که به گفته مقام‌های آمریکایی فرصتی برای احیای برجام وجود داشت، حدود 5 ماه می‌گذرد. در پایان تابستان همه چیز مهیای احیای توافق هسته‌ای بود، اما تهران بر بسته شدن پرونده‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پافشاری کرد و بن‌بست شکل گرفت. بن‌بستی که علی‌رغم ابراز تمایل طرفین همچنان پابرجاست و حتی به گفته حمید ابوطالبی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران این بن‌بست عمیق‌تر نیز شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در تهران ماه هاست که یک رویکرد تکرار و باز تکرار می شود. جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکره برای احیای برجام است. اما با فراز و حال فرود یک حرکت اعتراضی فراگیر، این موضع با چاشنی دیگری ترکیب شده که بار دیگر این گونه توسط ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ابراز شد.
آنها به جای استفاده از فرصت مذاکره و بازگشت به تعهدات خود، به اذعان مقامات رسمی خود ترجیح دادن تا با دخالت در امور داخلی ایران طرح بحث‌های انحرافی را به عنوان راه دیگر برای فرار مجدد از
برجام یا همان توافق هسته‌ای سال 2015 که 3 سال کمتر از به اجرا درآمدنش آمریکا از آن خارج شد، حالا توسط برخی تمام شده یا مرده ارزیابی می‌شود، یا آنطور که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف گفته در بخش مراقبت‌های ویژه است، جایی در یک قدمی مرگ. وقتی حسین امیر عبداللهیان در تهران درباره مسائل مختلف از جمله برجام مورد سوال خبرنگار رادیوی آمریکایی NPR قرار می‌گیرد، باز هم در بر همان پاش نمی‌چرخد. تمایل به مذاکره. اما آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو هشدارهایی هم برای طرف آمریکایی دارد. این هشدار در متن منتشر شده در وبسایت NPR موجود نیست، اما رسانه‌های داخلی در ایران در ترجمه سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به استفاده تهران از پلن بی یا راه جایگزین برجام اشاره کردند، آنجا که رئیس دستگاه دیپلماسی گفته است پنجره برای همیشه باز نخواهد بود و اگر لازم باشد تهران وارد پلن بی می شود و گزینه‌های متعددی در این زمینه دارد. گزینه‌هایی که حسین امیر عبداللهیان درباره آن سکوت کرده در این ماه‌ها از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز شده است، از خروج از پیمان عدم اشاعه یا همان NPT تا غنی‌سازی 90% و رساندن ایران به آستانه دستیابی به سلاح اتمی. اگرچه مقام‌های غربی همانند گذشته هر روز و هفته درباره ابعاد گسترده برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنند، اما هشدارها و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ترسیم وضعیت نگران کننده این برنامه کافی است. 70 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 60% غنی شده و 1000 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته‌تر از یک دهه پیش، همه چالش‌هایی است که کشورهای گروه 5+1 را بر آن داشته تا هنوز نتوانند از برجام نیمه جان دست بکشند. شاید از همین رو وزیر خارجه قطر در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در این باره صحبت می‌کند، یا یکی از محورهای گفتگوی وزرای خارجه ایالات متحده و فرانسه در روز جمعه اهمیت همکاری ایران و آژانس عنوان می‌شود. برخی از تحلیلگران در واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای غربی هم سعی می‌کنند پیشنهاداتی برای عبور از این بن‌بست ارائه دهند. از آن جمله ساموئل هیکی است که در مطلبی در نشریه آنلاین Responsible Statecraft نوشته که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که طرفین دست کم برای یک توافق موقت تلاش کنند تا شاید از این راه برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق درآید. باربرا سلاوین نیز در مطلبی برای مرکز مطالعاتی استیمسون با برشمردن راه‌هایی که دولت ایالات متحده می‌تواند از صدای اعتراض مردم ایران حمایت کند، تأکید کرده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها یا آزادسازی اموال ایران شاید بتوان دسترسی‌های قطع شده آژانس به مراکز حساس هسته‌ای در ایران را احیا کرد. اما این رویکردها منتقدان جدی نیز دارد. خصوصا در میان مخالفان جمهوری اسلامی که چنین قدم‌هایی را راه تنفس برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و بر این باورند که کشورهای غربی نه تنها نباید به میز مذاکره برجامی بازگردند، بلکه باید سایر راه‌های ارتباط دیپلماتیک با تهران را نیز ببندند تا به نظر آنها مشروعیت این حکومت بیش از پیش از بین برود.
هانا کاویانی نگاهی داشت به بن‌بست‌های بر سر راه برجام که این روزها عمیق‌تر نیز شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اعلام عفو و تخفیف در مجازات محکومان و متهمان زندانی به شرط اظهار ندامت و تعهد کتبی در روزهای اخیر خبرساز شده است. شماری از فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت نظام جمهوری اسلامی و تعویض جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. همزمان اما محتوای تعهدنامه ها مناقشه برانگیز شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
برخی از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده میگویند آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. سمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد، به شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق گفته است که برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل اقرار متهم علیه خود است. قوه قضاییه 16 بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای عفو و تخفیف مجازات در پرونده ده ها هزار نفر از محکومان و متهمان از جمله بازداشت شدگان اعتراضات اخیر خبر داده بود. یکی از این شروط ابراز ندامت و تعهد کتبی بود که واکنش‌های منفی بسیاری برانگیخت. شبکه شرق در گفتگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده‌اند گزارش داده که در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد تعهدنامه قید شده، ولی متن آن بیشتر شبیه توبه‌نامه بوده. در برخی متون دیگر در عنوان از واژه توبه‌نامه استفاده شده است. بر اساس همین گزارش در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنها خواسته شده آن را امضا و تحویل دهند. در این متون تاکید شده که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس پیرو مقام معظم رهبری خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه دست به اعمال مجرمانه زدند. همین مسئله سبب شده برخی زندانیان از امضای این تعهدنامه ها خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 بهمن از زندانیان مجاهد پیش از انقلاب به گفته او خواسته بود در رابطه با چگونگی احراز توبه به این نهاد کمک کنند. در همین روز فائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در زندان اوین با انتشار پیامی خطاب به محسنی اژه‌ای به کنایه نوشت که تعهد می‌دهد در صورت آزادی به فعالیت‌هایش ادامه دهد. خانم هاشمی در این پیام کوتاه از قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته که اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و روند ضد انسانی و ضد قانونی را متوقف کنند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را اقدامی تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از مجبور شدن قوه قضاییه برای آزاد کردن زندانیان به دلیل بار مالی سنگین نگهداری آنها برای سازمان زندان هاست. بر اساس یک گزارش آماری در وبسایت رویداد 24، با توجه به اینکه هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست کم 10 میلیون تومان است، آزاد شدن حدود 100 هزار زندانی عادی و سیاسی با استفاده از دستور عفو سالانه حکومتی امسال از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل توجهی خواهد کاست. همزمان برخی بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی که در هفته‌های اخیر از زندان بیرون آمده‌اند از کمبودهای گسترده جا و امکانات در زندان‌ها برای نگهداری بازداشتی‌ها و زندانیان خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین‌های نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20 هزار نفر است.
فرشته قاضی نگاهی داشت به موضوع اعلام عفو و تخفیف مجازات محکومان و همچنین محتوای تعهدنامه هایی که این روزها از زندانیان گرفته می شود. اما در ماه‌های آخر انقلاب 57 گروهی به عنوان رهبران انقلاب و مدیریت گذار از حکومت پهلوی به حکومت جدید معرفی شدند. گروهی موسوم به شورای انقلاب که تا تیر ماه 1359 مدیریت بعضی از امور کشور به عهده آنها بود. نقش شورای انقلاب با وجود رهبری روح الله خمینی چه بود؟ اعضایان چه کسانی بودند و سرنوشت آنها چه شد؟ شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
اگر شاه برود و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی جانشین رژیم بشود، تمام این آشوب‌ها آرام می‌شود و ایران یک صورت دموکراسی حقیقی به خود می‌گیرد.
آبان 1357، حدود یک ماه پس از پاسخ آیت الله خمینی به خبرنگار سوئیسی در نوفلوشاتو فرانسه، تظاهرات بزرگی در روزهای 19 و 20 آذر ماه معروف به راهپیمایی تاسوعا و عاشورا در تهران برگزار شد که گفته می شود تأثیر قابل توجهی در سقوط حکومت پهلوی داشت. ارتش و نیروهای امنیتی هیچ واکنشی به این تظاهرات نشان ندادند. بعدها معلوم شد گروهی معروف به شورای انقلاب احتمالاً به ریاست مهدی بازرگان با سران ارتش گفتگو کرده بودند تا شاه را متقاعد کنند ارتش و نیروهای امنیتی را از نشان دادن واکنش و مقاومت منع کنند. شورایی که ماهیت آن برای مردم ایران روشن نبود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد آقای خمینی در 18 دی ماه در پاسخ به پیام جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا گفته: تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود، راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت. 4 روز بعد از پاسخ آقای خمینی به رئیس جمهوری وقت آمریکا، مطبوعات از تشکیل رسمی شورای انقلاب خبر دادند. 2 روز بعد 24 دی ماه روزنامه اطلاعات نام 5 عضو این شورا را از قول روزنامه‌های فرانسوی نوشت: ابراهیم یزدی، عضو نهضت آزادی، صادق قطب‌زاده، شخصیت سیاسی، ابوالحسن بنی صدر، نویسنده و رهبر فعالیت‌های جبهه ملی، مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی و سلشکر مدنی از اعضای نظامی شورای انقلاب. هدف شورای انقلاب رهبری و برنامه‌ریزی تظاهرات و اعتصاب‌ها، گفتگو با سران ارتش و نیروهای امنیتی، گفتگو با دولت بختیار و مصاحبه و خبرنساری برای مطبوعات خارجی و داخلی و گفتگو با نمایندگان آمریکا بود. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران گفته مدتی بعد از پیروزی انقلاب از او خواسته شده به شورای انقلاب بپیوندد.
شورای انقلاب که من عضو شدم 2 ماه بعد از ورود به ایران، بعد از اونا شورا تشکیل شده بود و کاراش هم کرده بود و یک روزی به من پیشنهاد کرد آقای هاشمی رفسنجانی از طرف آقای خمینی آمد، گفت که شما مخیرید بین این که وزارت بپذیرید یا عضویت شورای انقلاب. گفتم که والا شورای انقلاب که من نمیدونم ترکیبش چیست، وزارت هم که با حکومت آقای بازرگان موافق نیستم. گفت شورای انقلاب خب ترکیبش باید میاد اونجا بحث میکنیم، و چون ما اول پیشنهاد کرده بودیم که شهرهای مختلف مثلا نمایندگانی انتخاب کنن، اونا که در طول زمان مبارزه کردن اونا بیان در تهران یک کنگره تشکیل بدن، اون کنگره شورای انقلاب رو تشکیل بده. اون آقای هم بقیه بر این نظر بودن که نه، آقای خمینی نصب کنه و کرده بود. ما اروپا بودیم که او در تهران شورای انقلاب تشکیل بده.
فهرست اعضای شورای انقلاب آقای خمینی اما با آنچه مطبوعات اعلام می کردن تفاوت داشت و ظاهرا 5 عضو اولیه آن معمم بودند. محمد بهشتی، مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی. محمد بهشتی یکی از اعضای اولیه شورای انقلاب در فهرست آقای خمینی.
میدونید که شورای انقلاب چندین هفته قبل از 22 بهمن تشکیل شده بود به امر امام و اگه یادتون باشه یک بارم در روزنامه کیهان و روزنامه‌های دیگه نقل کردن که امام در پاریس فرموده بودن شورای انقلاب تشکیل شده و اعضای او هم در ایران هستند. و خواسته بودن که اعضا رو معرفی کنند و فرموده بودن فعلا معرفی نمیشن.
در واقع افرادی مثل مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده از پاییز 1357 مدیریت شورای انقلاب را در دست داشتند. اما بعد از 22 بهمن 57 این فهرست اعضای خارج کشور و فهرست آقای خمینی ترکیب شدند و به تدریج افراد دیگری هم به این شورا اضافه شدند و تعداد اعضای آن در نهایت به 25 نفر رسید. به گفته آقای بنی‌صدر که بعدها دبیر شورا هم شد، آقای خمینی تاکید زیادی داشت همه اعضای اولیه شورای انقلاب روحانی باشند. شورای انقلاب در مورد چگونگی همه پرسی جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان تصمیم گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی:
ششم ربیع الاول 99 جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
قوانین کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در 24 آبان 1358 را شورای انقلاب تعیین کرد. حتی مدت کوتاهی بعد از استعفای دولت موقت بازرگان شورای انقلاب ریاست دولت را به عهده گرفت و 26 تیر ماه 1359 با آغاز کار مجلس شورای انقلاب کارش را پایان داد. اما گروه‌های سیاسی زیادی در این شورا نماینده‌ای نداشتند. اثری از احزاب چپگرا مثل حزب توده، فدایان خلق، احزاب کرد و مجاهدین خلق در این شورا نبود. گروه‌هایی که مدتی بعد سرکوب شدند. بیشتر اعضای شورای انقلاب هم بعدها مورد غضب سران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری عزل و مجبور به خروج از ایران شد. صادق قطبزاده در جریان موسوم به کودتای نوژه اعدام شد. اعضای نهضت آزادی شورای انقلاب به تدریج از صحنه سیاسی کشور و حتی شرکت در انتخابات مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از اعضای آن مثل ابراهیم یزدی، عزت الله صحابی، احمد حاج سید جوادی بارها بازداشت، محاکمه و حتی زندانی شدند. میرحسین موسوی که از اعضای این شورا و سالها نخست وزیر دوران جنگ بود هم سرنوشت مشابهی داشت و بیش از یک دهه است که در حبس خانگی به سر می‌برد. تیمسار قرنی از اولین قربانیان این شورا بود و 3 اردیبهشت 57 توسط گروه فرقان کشته شد. حدود 10 روز بعد مرتضی مطهری به دست همین گروه کشته شد. محمد بهشتی 7 تیر ماه 60 در بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی و محمد جواد باهنر حدود 2 ماه بعد در بمبگذاری دفتر نخست وزیری کشته شدند. از میان اعضای شورای انقلاب یکی از ناشناس‌ترین‌ها طوفان حوادث را پشت سر گذاشت و جانشین آقای خمینی شد.
من در مشهد متولد شدم، در یک خانواده روحانی.
علی خامنه‌ای کسی که برای سرکوب مخالفانش گفت خدای دهه 60 هنوز زنده است.
شهریار سیامی نگاهی داشت به شورای انقلاب که با انقلاب 57 آغاز شد و تا تیر ماه 1359 ادامه داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
44 سال از انقلاب 1357 می‌گذرد. 3 سال پس از استقرار حکومت تازه، فاصله 12 تا 22 بهمن دهه فجر نامگذاری شد. دوره‌ای که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با صرف بودجه‌های کلان و برگزاری برنامه‌های مختلف از آن حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را بکند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند جشن‌های دهه فجر را خود مردم برگزار می‌کنند و بیشتر هزینه را هم خودشان می‌دهند. نگاهی به بودجه و فعالیت‌های نهادهای مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نشان دهنده نادرست بودن این گونه اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. مهدی بیگی نگاهی داشته به این موضوع.
بهمن 1360، سومین سالگرد پیروزی انقلاب 57 و جشن‌هایی که در دو سال اول انقلاب به مدت یک هفته برگزار می‌شدند. این بار البته 11 روزی که با ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در 12 بهمن آغاز و به 22 بهمن روز پیروزی انقلاب ختم می‌شد، به پیشنهاد این مرد دهه فجر نامیده شد.
شکات شکایت خودشون رو مطرح خواهند کرد.
عبدالمجید معادی خواه از قضات دادگاه‌های انقلاب و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه میرحسین موسوی نخست وزیر وقت. دهه‌ای که البته به خاطر تبلیغات گسترده، یادآوری رویدادهای انقلاب 57، تکرار سخنرانی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و پخش مکرر سرودهای انقلابی در میان مخالفان جمهوری اسلامی به دهه زجر مشهور شده بود.
خون مظلومان به جوش است، آوای عاشورا به گوش است. خون مظلومان به جوش است، آوای عاشورا به گوش است.
امسال به نظر می‌رسد حکومت تلاش کرده در مقابله با اعتراضات سراسری با برگزاری پرتعداد مراسم اعتبار از دست رفته‌اش را احیا کند. این گزارشی از فعالیت‌های ستاد مرکزی دهه فجر، نهاد اصلی برگزار کننده این جشن‌ها، از زبان رئیس این ستاد، سید نظام الدین موسوی، رئیس ستاد مرکزی دهه فجر.
انشاءالله با امید خدا بر اساس جمع‌بندی که به دست ما رسیده، جمع‌بندی که توسط همه این ستادهای مردمی دهه فجر در سراسر کشور شکل گرفته، ما تقریبا حدود 60,000 برنامه رو انشالله در سراسر کشور خواهیم داشت.
در هفته انقلاب مردم هر کوی و برزنی به هر محلی در مسجد اون محل جمع بشوند.
این هم توصیه های رهبر جمهوری اسلامی برای برگزاری جشن های انقلاب 57 که چند سالی است به صورت نماهنگ در سایت های مختلف وابسته به حکومت منتشر می شود.
با هدیه، با گل، با شیرینی گل بگیرید، به خانواده های شهدا اهدا کنید. در هفته انقلاب مردم جشن بگیرید و آذین بندی کنید، بر سردر هر خانه ای پرچم بزنید.
اما هزینه این جشن ها و خرید گل و شیرینی و پرچم هایی که آیت الله خامنه ای آن را توصیه می کند چقدر است؟ سوالی که احتمالاً کسی جواب دقیقش را نمی داند. اما جمهوری اسلامی 44 سال است که برای حفظ آنچه دستاوردهای انقلاب می نامد و بقایش به آن وابسته است پول زیادی خرج کرده. بودجه هایی که بخشی از آن در اختیار نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و زیر مجموعه آن ستاد مرکزی دهه فجر است. در لایحه بودجه 1401 به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حدود 86 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود، رقمی که در لایحه بودجه 1402 به بیش از 157 میلیارد تومان تغییر پیدا کرده، افزایشی حدود 83%. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی البته ادعا می‌کنند که این مراسم خودجوشند و بیشتر هزینه برگزاری را هم مردم از جیب خودشان می‌پردازند. ادعایی که حضور پرتعداد مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر خلافش را ثابت می‌کند. بسیاری نه تنها برای چنین جشن‌هایی هزینه نمی‌کنند، بلکه با بودجه‌ای هم که از بیت المال صرف چنین تبلیغات گسترده‌ای می‌شود مخالفند. در چند روز گذشته معترضان در برخی مناطق تهران، اصفهان، مشهد و چند شهر دیگر بنرهای تبلیغات جشن‌های حکومتی را آتش زدند و مخالفتشان را با شعارهای شبانه بیان کردند.
12 بهمن ماه، شهر نگین غرب.
فساد گرونی میرین تا سرنگونی.
ستاد دهه فجر امسال این شعار را برای برگزاری جشن‌های انقلاب در نظر گرفته. ایران استوار 44 سال افتخار. در سالی که اعتراضات ضد حکومتی از همیشه فراگیرتر بوده و معترضان زندگی زیر سایه چنین حکومتی را نه افتخار بلکه اختناق و مایه انزجار می دانند.
مهدی بیگی نگاهی داشت به دهه فجر که 3 سال پس از انقلاب 57 در ایران مرسوم شد و بودجه‌های سنگینی رو در تمامی این سالها حکومت جمهوری اسلامی صرف مراسم مختلف دهه فجر کرده. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
همیشه زودتر از من بیدار می شوی، همیشه دیرتر از من می خوابی. خوابیدنت را پلکای بستت را هیچ وقت نمی بینم. همیشه کمتر از من می گویی، همیشه بیشتر از من می شنوی. حرفهایت را رازهای درونت را دری میکنی. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند، اتوبان‌ها کوچه های باریکند، قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا. هر شب خواب میبینم رفته ای، هر شب خواب میبینم رفتم، و هر روز سر سفره همیشه برایت بشقاب میچینم. امروز تنها وقت ماست، این روز و این لبخندها. فرشته‌ای در سینه ما میرقصد که شاید فردا نباشد. دستات بلندترین شعرهای جهانند، انگشتات نازکترین شعارها، چشمات مثل قنات به عمق زمین راه دارند. با تو هوای تهران تمیز است، شاعرها در خیابان تو زیادند، اتوبان‌ها کوچه های باریکند، قلب تو ایستگاه تمام قطارهای دنیا.
بازار طلا فروشی سری
گوهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم،
بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بی تو کبیری بی شامن،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سردت را ها کن که صبح آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد، یه روز آفتاب میاد، خورشید در میاد، رنگین کمون میاد، وسط سر میاد.
آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد.